میلاد حضرت مهدی صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رادیو گفتگو پاکت های هدیه به اعضای کانال خود در پیام رسان بله تقدیم می کند. با عضویت در کانال رادیو گفتگو در پیام رسان بله، ضمن اطلاع از مهمترین اخبار دنیای ایران و جهان، کلیپ ها و جدول پخش برنامه ها، می توانید از این هدایا نیز بهره مند شوید. برای بهره‌مندی از این هدایا باید ضمن مراجعه به کانال رادیو گفتگو به نشانی @ رادیو گفتگو در پیام رسان بله ثبت نام کنید. همچنین میتونید برای عضویت در کانال شبکه عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید تا به صورت خودکار به کانال بله بپیوندید. با هم خانه ملت رو میشنویم.
از روزی که نامش عدالت خانه بود تا روزی که نامش مجلس شد، مجلسی که در دلش از تاریخ مبارزه یک ملت برای حق رأی حرفهای بسیاری دارد، حرفهایی از جنس مشروطه خواهی در روزهای سخت حضور استعمار در ایران تا روزهایی که مجلس به جایی برای بیان حرفهای ملت تبدیل شد. این خانه همیشه محل تولد سیاستمداران بزرگ ایرانی بوده است که بعدها نقش مهمی در سپهر سیاست ایران داشتند. خانه‌ای که روزهای سخت و دشواری به خود دیده، بارها ترور، بارها انحلال، اما هنوز پا برجاست تا مردم سالاری در ایران خانه‌ای برای زیستن داشته باشند. خانه‌ای که در آن ملت حرف اول و آخر را بزنند. خانه ملت.
چند سالی میشه که رأی دادن به لیست‌ها به یک عرف انتخاباتی در میان شهروندان مبدل شده، کاری که رأی دادن رو ساده تر کرده. اگر تا همین چند دور پیش انتخابات خیلی‌ها برای رأی دادن به یک نامزد باید نام و کد او رو پیدا می‌کردن، حالا لیست‌ها همه رو یک جا در اختیار شهروندان قرار میده. اما آیا رأی‌گیری برای تمام قوا و نهادهایی که در پشت صحنه برگزاری انتخابات قرار دارن به همین راحتیه؟ قانون انتخابات در این باره چی میگه و اصلا کیفیت برگزاری انتخابات به چه شکلیه؟
آیکه بحثی که مطرح هست بحثی برگزاری که انتخابات و کیفیت برگزاری هست. من میخوام ببینم در قانون انتخابات به این مسئله چگونه پرداخته شده و کیفیت انتخابات چگونه در نظر گرفته شده در قانون انتخابات.
ببینید، ما اساسا یک فصل دوم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامیمون به موضوع کیفیت انتخابات پرداخته و فرایندهایی رو که برای انتخابات مشخص شده رو ذکر کرده، اینکه انتخابات از کجا آغاز میشه و به کجا ختم میشه. خب بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت مستقیم و مخفی انجام میشه. یعنی چی؟ یعنی هر انتخاب کننده، هر کس که صلاحیت انتخاب کردن داره، خودش باید شخصا حضور پیدا کنه. یعنی انتخابات نمیتونه به صورت غیر مستقیم باشه. همون رأی مردم هست که تعیین کننده نفرات پیروز در انتخابات هست و این هم باید مخفی باشه. یعنی نمیتونیم به صورت علنی مردم رو جمع بکنیم و ازشون رأی گیری بکنیم. هر کس باید رأی خودش رو به صورت مخفی بنویسه. خب برای این منظور برای اینکه انتخابات برگزار بشه، ما ابتداءً تاریخ انتخابات مشخص میشه که برای تاریخ انتخابات یه سری ضوابطی توی قانون اساسی مشخص شده. حداقل یک ماه قبل از پایان دوره قبلی انتخابات باید انتخابات دوره جدید برگزار شده باشه و نماینده های مجلس مشخص شده باشند. بعد از تعیین زمان انتخابات با اون شرایطی که در قانون مشخص کرده نظارت شورای نگهبان بر تاریخ، هیئت‌های نظارت و هیئت‌های اجرایی شکل می‌گیره. هیئت‌های اجرایی معتمدین مردم هستند با حضور فرماندار یا استاندار و رئیس اداره ثبت دادستان اون منطقه تشکیل میشه. معتمدین میان و فرایند اجرایی انتخابات توسط خود معتمدین مردم برنامه ریزی میشه. بعد از اون که ثبت نام انجام شد، تایید و رد صلاحیت ها صورت گرفت، فرایند تبلیغات انتخاباتی شروع میشه. بعد از اینکه تبلیغات انتخاباتی 24 ساعت مونده به آغاز فرایند انتخابات، تبلیغات انتخاباتی دیگه تمام میشه، توی اون 24 ساعت ممنوعیت تبلیغات رو ما داریم. بعدش از زمان شروع رأی‌گیری تا پایان رأی‌گیری فرایند رأی‌گیری انجام میشه، مردم میان نظرات خودشون رو داخل صندوق‌ها میندازن و بعد از اتمام فرایند رأی‌گیری که توسط وزارت کشور اعلام میشه، پلمپ اون صندوق‌های رأی شکسته میشه با حضور نماینده‌های نامزدها، با حضور نماینده هیئت نظارت، با حضور نماینده هیئت‌های اجرایی. آرا دونه دونه خونده میشه، شمرده میشه، نهادهای مختلف نظارتی حاضر هستن، نظارت میکنن بر نحوه شمارش آرا، اعضای هیئت‌های اجرایی میخونن، اعضای هیئت نظارت دقیقاً نظارت میکنن که هر رأی برای چه شخصی نوشته شده و خدای نکرده رأی از فردی تضییع نشه. بعد نتایج توسط وزارت کشور اعلام میشه به شورای نگهبان، شورای نگهبان نظارت میکنه و نتیجه نهایی انتخابات رو اعلام میکنه.
اما هر جا که بحث کیفیت برگزاری و ضمانت اجرا هست، طبیعتاً پای یک ضامن هم در میانه. بر اساس اصل 92 قانون اساسی، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی رو بر عهده داره. حالا یک سوال، به طور مشخص‌تر جایگاه شورای نگهبان در فرآیند برگزاری انتخابات کجاست؟
آقای دکتر، اگر از همه این مراحل رد بشیم و برسیم به روز رأی‌گیری، روزی که قراره آرای مردم اخذ بشه، سوالی که مطرح اینه که جایگاه شورای نگهبان و دیگر نهادهای مسئول در روز رأی‌گیری کجاست؟ چه وظایفی در قانون اساسی برای شورای نگهبان برای روز رأی‌گیری در نظر گرفته شده؟
درست. خب قانون اساسی ما در اصل 99 گفته که نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان، اینها با شورای نگهبان هستش. خب ما اصل دیگه‌ای در رابطه با نظارت بر انتخابات نداریم، یا در رابطه با اینکه مجری انتخابات کی باشه یا چه وظیفه‌ای داشته باشه نداره. خب در رابطه با مجری، از اونجا که در واقع امر اجرا رو ما در صلاحیت قوه مجریه میدونیم، خب زیر مجموعه قوه مجریه وزارت کشور اجرای انتخابات رو هم بر عهده داره. خب که این اجرای انتخابات از طریق هیئت‌های اجرایی انجام میشه که اون هم هیئت‌های اجرایی هم حالا در مورد انتخابات مجلس و ریاست جمهوری با تفاوت‌هایی تشکیل میشن و در واقع این کار رو به سرانجام میرسونن. در مورد نظارت بر انتخابات با اتکا به همین اصل 99 قانون اساسی، ما یک مجموعه قوانین داریم که در واقع وظایفی رو متوجه شورای نگهبان کرده. خود قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هم که سال 78 تصویب شده و اون آیین‌نامه اجراییش، در واقع توی این قانون هم فرایند اجرای قانون و نظارت بر اون مشخص شده که مرحله مرحله از ثبت نام تا در واقع انتها و رسیدگی به شکایت رو مشخص کرده. خب در روز انتخابات ما در یک روز بحث انتخابات در واقع برگزاری رأی‌گیری رو باش مواجه هستیم. خب شعب تعیین شده، اوضاع انتخابی مشخص شده، فهرستای در واقع اسامی نامزدها مشخص شده، مردم مراجعه میکنن به در واقع این شعب اخذ رأی و رأی خودشون به صندوق ها میندازن. خب اینجا هم شورای نگهبان در واقع از طریق ناظرینی که داره بحث رسیدگی به اجرای صحیح انتخابات رو مد نظر خودش قرار میده. اولا خود وزارت کشور ممکنه گزارش ها رو ارسال بکنه، از طریق این گزارش ها شورای نگهبان ممکنه از بازرس مستقلی رو تعریف بکنه، مثلا بگه در فلان حوزه آی بازرس شما برو و احراز بکن، و از خود ناظرینی که مستقر هستن در هیئت‌های در واقع اجرایی، در ناظرینی که در شعب اخذ رأی وجود دارن یا در هیئت‌ها حضور دارن، هیئت‌های اجرایی حضور دارن، هیئت‌های مربوط به انتخابات حضور دارن، این بحث نظارت رو انجام میده. جدای از این امکان شکایت و اعتراض نسبت به فرآیند اجرای انتخابات هم وجود داره. یعنی ممکن هستش که من شهروند اعتراض بکنم که الان روند انتخابات درست انجام نمیشه. اینجا میتونم شکایت کنم و ناظر ورود میکنه و رسیدگی لازم رو انجام میده.
در کنار همه این مسائل، خود صندوق رأی و تعرفه های رأی موضوعی مورد توجه در ماجرای انتخاباته. تعرفه هایی که شاید در نگاه اول یک سری کاغذ معمولی تصور بشن، اما در واقع این چنین نیست. فرایند چاپ تعرفه پیچیدگی های خاص خودش و همچنین پروتکل های امنیتی ویژه‌ای داره. از لحظه‌ای که چاپخانه های مشخص و ویژه‌ای مأمور به چاپ تعرفه میشن تا بارگیری اونها و پلمپ محموله های حاوی تعرفه، همه و همه با پروتکل های امنیتی از پیش تعیین شده ای صورت میگیره.
وجه تمایز اصلی این چاپخونه با سایر مراکز ضریب امنیت بسیار بالای اونه، به طوری که به صورت 24 ساعته تحت شدیدترین تدابیر امنیتی تحت کنترل هست. دوربین های مداربسته به طور کامل تمامی پروسه های تولید تعرفه های انتخابات رو رصد می کنن و هر لحظه‌ای به هر دلیل اگر نیاز به بازبینی شرایط تولید باشه این امکان رو برای ناظرین فراهم می کنه. شرایط تولید به گونه ای که تحت نظارت کامل ناظرین وزارت کشور و شورای نگهبان پروسه تولید انجام میشه و نوع کار تعرفه به طوریه که از حد اکثر فیچرها و المان‌های امنیتی برخورداره. شاید به جرات بشه گفت که بیش از 10 پارامتر و فیچر امنیتی در طراحی و تولید تعرفه‌ها استفاده میشه. فیچرها و المان‌هایی که به هر ترتیب کارو به گونه‌ای پیش میبرن که کار جعل تعرفه به هر شکلی تقریبا غیر ممکن بشه و به هیچ وجه نشه که نسخه تعرفه رو بتونن تکثیر بکنن. پارامترها به طوری که هم تو بحث مواد مصرفی از مواد مصرفی خاص استفاده میشه، نوع کاغذ، نوع مرکبی که استفاده میشه، کدها و در واقع ترکیبی که برای ساخت رنگ‌ها استفاده میشه و همینطور تکنیکی که برای تولید تعرفه انجام میشه کاملا منحصر به فرد هست و همین امر باعث شده که حداکثر ضریب امنیت رو برای تعرفه برمقام بیاره. شرایط توزیع تعرفه کاملا شرایط ایزوله و ایمنیه، کاملا تحت نظارت یگانهای امنیتی و حفاظتی کشور انجام میشه، کاملا تحت در واقع نظارت پلیس امنیت داره بحث توزیع اتفاق میفته. نماینده‌های هر استان اینجا حضور پیدا میکنن به طور کامل بر مبنای تعداد افرادی که در اون استان حائز شرایط رأی دادن هستن پروسه توزیع تعرفه اتفاق میفته و با اسکورت ویژه از محل چاپخانه ارسال میشن برای حوزه‌های انتخابی.
پس از موضوع تعرفه، اولین مسئله‌ای که در روز انتخابات توجه رأی دهندگان رو جلب میکنه صندوق رأی هست. صندوق رأیی که در طول دوره‌های گذشته ماجرای شیشه‌ای بودن یا نبودنش به یکی از حاشیه‌های انتخابات هم مبدل شده. اما صندوق‌ها از کدام مبدأ به حوزه‌های انتخابی میان و اطمینان از پر یا خالی بودنشون چطور حاصل میشه؟
ببینید، متولی و برگزار کننده انتخابات وزارت کشور هست که از طریق هیئت‌های اجرایی که متشکل از معتمدین محلی هستن، یعنی خود مردم، در واقع مدیریت میشه و برگزار میشه. خب این صندوق‌های اخذ آرا خب در فرمانداری‌ها طبعا نگهداری میشن، منتها وقتی که به شعبه اخذ رأی آورده میشه قبل از این که پلمب بشود با حضور ناظران شورای نگهبان باید این درب صندوق بازگشایی بشه. خیلی وقتا دوربینا هم میرن و مشخص باشه که این صندوق خالی هست، بعد صندوق درش بسته بشه، اصطلاح پلمب بشه و صورت جلسه میشه و بعد انتخابات آغاز میشه. اون نظارت استصوابی که مد نظر هست یک بعدش همینه، یعنی کلیه فرایندهای انتخاباتی که به نوعی نقش دارند در سلامت انتخابات زیر چتر نظارتی ناظر قانونی است و در صورتی که ضمانت اجرا هم داره، فرض بفرمایید یک صندوقی رو در بدون حضور نماینده شورای نگهبان که ناظر بر انتخابات هست اینو پلمب بکنن، خالی بودن صندوق رو تایید نکنه، این ممکنه از موجبات ابطال کل آرای اون صندوق باشه. عنایت دارید؟ یعنی ضمانت اجرا داره این عدم رعایت تشریفات قانونی برای پلم صندوق.
درست.
از این جهت چون ناظر در این مراحل هم حضور داره از سلامت انتخابات میشه اطمینان حاصل کرد.
در طول دورهای مختلف مجلس همیشه خبر ابطال صندوقها خبری بوده که شاخکهای افکار عمومی رو حساس میکرده. ابزاری که به تعبیر شورای نگهبان وسیله این نهاد نظارتی برای برگزاری انتخاباتی سالمه. در این بین در تبصره مادی 70 قانون انتخابات هم به این موضوع اشاره شده که ابطال همه یا قسمتی از آراء یک یا چند صندوق اخذ رأی در صورتی که در سرنوشت انتخابات مؤثر باشه بر عهده شورای نگهبانه. حالا سوالی که مطرح میشه اینه که شورای نگهبان با چه معیاری برخی از این صندوق‌ها رو ابطال میکنه؟
ابطال انتخابات ممکنه در سطح یک حوزه انتخابیه باشه، ممکنه مربوط به آراء یک نامزد باشه، ممکنه ناظر به یک صندوق مشخص یا حوزه رأی‌گیری باشه. بستگی داره چه تخلفی رخ داده و صلاحیت تشخیص در این گونه موارد هم بر عهده ناظر انتخابات که در نظام حقوقی ما میشه شورای نگهبان از طریق هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات و هیئت‌های نظارت استانی. بستگی به مورد داره. ابطال آرای یک صندوق ممکنه بر اساس گزارشاتی که به ناظران میرسه و همینطور مشاهدات خودشون، گزارش‌های مردمی، شکایت‌های واصله محرز بشه، مشخص بشه برای ناظر که آرایی که به این صندوق ریخته شده بدون رعایت موازین قانونی بوده، یعنی مثلا آمار مربوط به مثلا فرض بفرمایید خرید و فروش آرا انقدر زیاده که هرچی رأی تو این صندوق ریخته شده بر اساس اسناد و مدارک موجود مبتنی بر خرید و فروش بوده، مبتنی بر تهدید بوده، مبتنی بر تطمیع بوده، همینو تو قانون پیش بینی شده در مصادیق تخلفات. خب این دیگه اون صندوق انتخاباتی نیست که قانون آن را محترم بشمارد و برای او ارزش قائل باشد. حتی اون آرا جز آراء غیر مأخوذه حساب میشن، یعنی آراء غیر معتبر ممکنه در موارد این پیش بیاد. گاهی ممکنه برای ناظر محرز بشه که آرایی که به نفع فلان شخص، فلان نامزد ریخته شده دارای اعتبار نیست، فقط آرای مربوط به اون فرد باطل میشه. یا نه، ممکنه در کل حوزه انتخابیه یا حتی برخی از حوزه‌های رأی‌گیری سطح تخلفات به حدی بوده باشه. اتفاق هم افتاده در این تجربه جمهوری اسلامی، در موارد شورای نگهبان انتخابات یک حوزه انتخابی رو ابطال کرده به خاطر تخلفات، بله به خاطر تخلفاتی که اونجا مشاهده شده که این باعث میشه انتخابات بعد اونجا تجدید بشه، در واقع میره میان دوری. عرض به خدمت شما که مثلا انقدر سطح اعمال نفوذ برخی از مقامات دولتی در اون حوزه انتخابی زیاد بوده که اصلا انتخابات از مسیر عادیش خارج شده. خب اینو دیگه نمیشه به عنوان رأی مردم شناخت و فردی که از چنین صندوقی خارج میشود رو به عنوان نماینده مردم شناسایی کرد.
اما اگر برای نهادهای حاکمیتی برگزاری سالم انتخابات مهمه، در سوی مقابل برای کاندیداها یک کلمه هدف اصلیه: پیروزی در انتخابات. به تعبیری دیگه اعلام این که فرد مورد نظر به مدت 4 سال نماینده حوزه انتخابی خود خواهد بود. اینجاست که باید پرسید از منظر قانونی چه کسی پیروز در انتخابات مجلس محسوب میشه؟
ما دوچار یک تطور کاهشی بودیم از ابتدای انقلاب برای تعیین معیار پیروز در انتخابات. در انتخابات مجلس اول ما ملاک اکثریت مطلق بوده، یعنی نصف به اضافه یک، اما تو دوره‌های مختلف کاهش پیدا کرده. الان در حال حاضر اگر کسی بتونه 20% از آراء شرکت کنندگان در انتخابات رو به دست بیاره و بیشترین آراء رأی در حوزه انتخابی رو هم داشته باشه، به همین میزان پیروز انتخابات دانسته میشه. یعنی دو تا شرط در کنار هم دیگه است: هم بیشترین رأی رو داشته باشه، همین که حداقل به میزان 20% آراء شرکت کنندگان رو هم کسب کرده باشه. مثلا اگر در یک حوزه انتخابیه 100 نفر شرکت کننده در انتخابات هستند، فردی که اگر بین 4 نفر انتخابات داوطلب باشند برای انتخاب شدن، بین این 4 نفر اگر فردی 50 رأی بیاره، خب قطعا پیروز انتخاباته، چون هم بیشترین رأی رو آورده بین نفرات دیگه و هم اینکه از 20% آرا که حالا میشه اینجا 20 رأی بیشتر رأی آورده. اما اگر بین این افراد مثلا هر سه 19 رأی بیارن یا یکی 19، 18 و 17 رأی بیارن و بقیه آرای باطل باشه، هیچ کدوم از اینها با وجود اینکه یک نفر بیشترین رأی رو آورده پیروز انتخابات نیست. بله، چون 20 حداقل 20% رو کسب نکرده. حالا اینجا چه اتفاقی میفته؟ دو نفری که بیشترین رأی رو آوردن، یعنی اون فرد 19 رأی و فرد 18 رأی، به دور دوم میرن و در دور دوم انتخابات با همدیگه رقابت میکنن. در دور دوم دیگه حداقلی تعیین نشده برای نصاب آرا و هر کس بیشترین رأی رو به دست بیاره پیروز انتخابات خواهد شد.
ممنوعی که فقط چرا ما کاهش داشتیم از آغاز انقلاب تا به امروز؟
بیشتر علتش اجرایی بوده، چون ما تو دور اول انتخابات معمولا اگر اکثریت مطلق بود تعداد قابل توجهی از کرسی‌های نمایندگی مجلس خالی باقی میموند و ما بعد در دور دوم هم انتخابات رو برگزار میکردیم، اومدیم یک معیار حداقلی رو تعیین کردیم. خب این شاید از اون میزان مقبولیتی که نیاز هست برای یک نماینده مجلس کاسته و ما همون هر چقدر این معیار رو بالاتر ببریم نشون میده که افرادی که تو حوزه انتخابیه میان در انتخابات شرکت میکنن به میزان بیشتری خواهان حضور یک فرد در مجلس هستن و اشکالی نداره اگر در دور اول انتخابات اون فرد نتونست رأی لازم رو کسب بکنه، در دور دوم بالاخره اکثریتی هست و هر کس بیشترین رأی آورد انتخاب خواهد شد.
در کنار این مسائل، وقتی نگاهی به پیشرفت‌های امروز در حوزه تکنولوژی می‌کنیم، این سوال ایجاد میشه که چرا انتخابات در کشور ما به سمت الکترونیکی شدن پیش نمیره؟ اتفاقی که از منظر بسیاری از شهروندان عام جامعه میتونه سبب سریع‌تر و آسان‌تر برگزار شدن انتخابات بشه و حتی سبب اعلام سریع‌تر نتایج میشه. به واقع چرا انتخابات الکترونیک در کشور هنوز آنچنان که باید مطرح نیست و چه گام‌هایی در این زمینه از سوی شورای نگهبان برداشته شده؟
آیا تو بحث انتخابات الکترونیک، خب یه سری از قشرهای جوان‌تر و کسایی که یکم مدرن‌تر هستن میگن که چرا ما به سمت انتخابات الکترونیک نمیریم و اصلا چرا شورای نگهبان نمیاد مثلا زمینه‌هاشو بچینه، تو این زمینه سرمایه‌گذاری کنه یا حتی وزارت کشور، که ما بریم به سمت انتخابات الکترونیک، راحت‌تر هم هست، کم هزینه‌تر هم هست. شما فکر می‌کنید چرا ما به سمت انتخابات الکترونیک نرفتیم و اگرم قراره بریم چه کارهایی انجام شده؟
البته انتخابات الکترونیک میدونید که 20 و چند مرحله داره، یعنی از روز ثبت نام تا بحث احراز صلاحیت تا رأی‌گیری، شمارش آرا و تجمیع آرا 20 و چند مرحله است که من خدمت شما عرض بکنم بنا به اطلاعی که من دارم غیر از بحث اخذ رأی بقیه مراحل در کشور ما الان داره الکترونیکی برگزار میشه. ولی خب نسبت احتمالاً سوال شما بیشتر ناظر به اون اخذ رأی هست. ما دو نکته اینجا داریم. ما همیشه هم عرض کردیم واقعا ما مشکلی در شورای نگهبان با برگزاری انتخابات تمام الکترونیک نداریم، بماند اینکه تجربه بعضی از کشورها هم اگر به نظرم در پژوهش شما مورد مطالعه قرار بگیره بد نیست، که ما کشورهایی رو داریم فکر می‌کنم تو آلمان که حداقل میدونم و کشورهای متعددی که رفتن به انتخابات 100% الکترونیک هم داشتن ولی الان دوباره برگشتن، یعنی دارن دستی برگزار میکنن. خب بالاخره یه آسیب شناسی هم بشه بد نیست. ولی عرض ما اینه، ما در شورای نگهبان واقعا مشکلی با انتخابات الکترونیک نداریم. فقط دو تا نکته اینجا وجود داره، یک بحث فنی هست و یک بحث حقوقی هست. ما معتقدیم تو بحث فنی دستگاه‌ها بالاخره این کشش لازم رو باید داشته باشن. یه وقتایی تو همون انتخاباتی که به صورت محدود هم احراز صلاحیت صورت می‌گرفت، یه وقتایی دستگاه‌ها این کشش رو نداشتن. انتخابات رو ما نمی‌تونیم متوقف بکنیم. لذا زیر ساخت‌های فنی باید وجود داشته باشه. بحث امنیت فوق‌العاده مهمه. اینکه بالاخره رأی مردم که حق الناس هست حتما باید مراعات بشه. ما این زیر ساخت‌ها رو باید فراهم بکنیم. اینکه بالاخره اگر من به نفر الف دارم رأی میدم لزوما برای الف رأی ثبت بشه. این بلاز امنیتی این اتقان رو جسارتی نمی‌کنه. ولی این اتقان باید برای نهاد ناظر ایجاد بشود. و از جهت حقوقی هم خب ما سالهاست داریم انتخابات برگزار میکنیم. قانون ما ناظر به انتخابات دستی هست. بالاخره حتی بعضی از ظرافتش، بعضی از جزئیاتش در قانون انتخابات آمده که در چنین حالتی مثلا وضعیت به چه صورت خواهد بود، راهکاراش مشخصه. ولی ما نسبت به انتخابات الکترونیک یک حکم یا یک پاراگراف بیشتر در قانونمون وجود نداره. خب اینا باید یه مقداری ریستر و جزئی تر نوشته بشود، تبدیل به قانون بشود که مجری یا ناظر در روز انتخابات اگر سوالی شبهه‌ای برش پیش اومد پاسخ حقوقی او از قبل روشن باشه. لذا با لحاظ شرایط فنی
امنیتی و خدمت شما که عرض شود حقوقی، شورای نگهبان نه تنها مشکلی با انتخابات الکترونیکی ندارد، بلکه از اون استقبال هم میکنه.
اگر فقط یک جمله بخوایم خیلی کوتاه بگیم، آیا انتخابات الکترونیک برابر با شفافیت بیشتره؟ حتما چنین چیزی هست که خیلی مطرح، یه سری مطرح میکنن میگن انتخابات الکترونیک یعنی شفافیت بیشتر.
نه لزومن، نه لزوم. عرض کردم ما در کشورهای دیگه که بالاخره داعیه دار این مسائل هم هستن، ما موارد متعدد داریم که چند دور انتخابات الکترونیکی، یعنی تمام الکترونیک برگزار کردن و الان برگشتن. حتی این عرض میکنم از باب این نیست که ما نخواهیم به اون سمت حرکت بکنیم، ولی لزومه اینا با هم به هم دیگه گره نخوردن.
مطالعه متون قانون اساسی در برخی کشورها نشون میده که بسیاری از کشورهای دموکراتیک جهان همچنان از سیستم رأی‌گیری کاغذی استفاده میکنن. به عنوان مثال در آمریکای لاتین، شیلی و مکزیک در این زمینه گامهای بزرگی برداشتن. اما در سوی مقابل در برخی کشورهای جهان هم سیستم رأی‌گیری الکترونیکی طرفدارایی داره. حالا یک سوال، چرا همچنان بسیاری از کشورهای جهان از سیستم رأی‌گیری کاغذی استفاده می‌کنند و به طور کلی انتخابات در کشورهای جهان بیشتر به چه شکلی برگزار میشه؟
آیدور، من خودم که یک جستجوی می‌کردم تو بحث شیوه‌های رأی‌گیری، خب مثلا تو این بین به یه سری معدود کشورهای مثل برزیل برخورد کردم که خیلی از انتخاباتشون به صورت الکترونیکی هست، شاید تو این زمینه رکورددار باشن که خیلی هست. ولی اکثر کشورها همچنان بر شیوه رأی‌گیری کاغذی باقی موندن و فکر میکنن که این شیوه امترین و بهترین شیوه است هنوز. من میخوام ببینم که این مسئله چقدر توی دنیا امروز داره گسترش پیدا میکنه، آیا کشورها به این سمت رفتن یا نه هنوزم ترجیح میدن. اگه بخوام به صورت تطبیقی نگاه کنیم، چون خیلی مطرح میکنن چرا ما به این سمت نمیریم.
بله، ببین کشورهای مختلف بازم رویهشون توی این حوزه متفاوت بوده. نکته اساسی که اینجا وجود داره همون تضمین سلامت انتخاباته. خب مشخصه ما هرچند که فناوری‌های روز پیشرفت میکنه، اون دستگاه‌هایی که برای در واقع دستگاه الکترونیکی که ایجاد میشن برای در واقع اخذ رأی یا شمارش آرا، از اون طرف شگرد‌ها و در واقع اون راه‌هایی که بتونه نفوذ بکنه تو این دستگاه‌ها، از اون طرف اونها هم همچنان وجود داره و ممکنه سلامت اون رأی‌گیری رو تحت تاثیر خودش قرار بده. بنابراین کشورها همواره با یه تردیدی به این قضیه نگاه میکنند. بله، البته برخی از کشورها رو ما داریم که خب پیشروان، حتی خیلی از انتخاباتها، حتی انتخاباتهای محلیشون هم با این روش برگزار میکنند. ولی این که ما بخوایم بگیم یه امر جهان شمولی باشه که همه کشورهای دنیا به این سمت رفتن که تمامی انتخاباتهای، حالا حداقل انتخاباتهای ملیشون رو از طریق الکترونیک برگزار بکنن، این نیست. چون واقعا یک امریه که در سلامتش همواره جای شک و تردیدهای وجود داره. ولی وقتی که انتخابات به صورت کاغذی برگزار میشه، خب مشخصه یک فردی وارد شعبه میشه، در اون جایی که تعبیه شده برای رأی دادن رأیشو خودش مینویسه، اون کاغذ ممهور به در واقع مهر انتخاباتی هستش، ناظر داره اون رو میبینه، این رو میزه داخل صندوق، بعد صندوق که باز میشه بازم شمارش آرا در مقابل دیدگان نمایندگان نامزدها و ناظرین شمارش میشه و نتایج اعلام میشه. و اگر بعدن هم اختلافی بشه در شمارش این آرا، خب این در واقع برگه ها موجود هستش و میشه دوباره اونها رو بازشماری کرد. این خیلی نزدیکتر هستش به این که این اطمینان و این اعتماد رو به وجود بیاره که انتخابات داره سلامت برگزار میشه. ولی از اون طرف این تردیدها باید برطرف بشه تا ما بتونیم بگیم که ما انتخاباتمون رو به صورت الکترونیکی برگزار بکنیم مطلوبیت داره برامون.
روز انتخابات نقطه اوج یک فرایند و یا حتی ماراتون پیچیده برای نهادهای برگزار کننده و کاندیداهاست. همه تلاش ها برای برگزاری درست انتخابات و همچنین رأی آوری قراره در این چند ساعت روز رأی گیری به ثمر بنشینه. برای بسیاری از شهروندان در همه جای دنیا این روز تنها به اندازه چند دقیقه برای نوشتن اسم مورد نظر روی تعرفه رأی سپری میشه. اما در پس صحنه برگزاری این روز یک تلاش چندین ماهه بزرگ نهفته است. تلاشی بزرگ که نهادهای برگزار کننده انتخابات در همه جای دنیا برای زنده ماندن دموکراسی انجام میدن.